اینجا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
مجله پزشکی. پزشکی
برنامه از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما بزرگوارانی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه مجله پزشکی برای حفظ سلامتی خود مراقبتی تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. و ما هم با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان دفیش هست و آمادگی های سلامت باید از پیش براش برنامه ریزی بشه، در مورد سلامت گوارش صحبت میکنیم و توصیه هایی که متخصصان همراه این برنامه خواهند داشت برای حفظ سلامت شما در ایام روزه داریم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر محسن مسعودی هستند. ایشون فوق تخصص بیماری دستگاه گوارش و کبد رو دارن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه از همین لحظه پرسشاتون رو با ما در میون بگذارید 2265-2876 هست. سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. عرض سلام دارم آقای دکتر مسعودی بزرگوار، خدمت شما و عرض خوش آمد.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت تمام شنوندگان سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، ممنون از حضور شما و ما هم از صمیم دل برای همه هموطنان نازنینمون آرزو سلامت داریم. خب آقای دکتر، برای ما بفرمایید یه مقدمه ای اونچه که تأثیر روزه‌داری هست متقابل بر سلامت گوارش، و بفرمایید که معمولا صحبت که میشه از سلامت عمومی، در مورد سلامت گوارش خیلی تاکید میشه که توی این یک ماه بالاخره اثر مثبتش تا چه حد خواهد بود، و خب یه عادت و تمرینی برای این که ما بتونیم یه سبک خوب تغذیه‌ای رو حفظ بکنیم برای سایر ایام سال.
خب بیماری‌هایی که در سیستم گوارشی وجود دارن خب یک طیف خیلی وسیعی هن. یعنی در واقع ما بیماری‌هایی که دهان و دندان داریم، بیماری‌های مری، معده، اثنا عشر، روده باریک، روده بزرگ، کبد، پانکراس، بنابراین یک طیف وسیع از ارگان‌های بدن میتونن تحت تأثیر قرار بگیرن. حالا جدای از بحث ماه رمضان، این بیماری بر خیلی از افراد به علت شوی بالا ممکنه باشن، که حالا ممکنه که این افراد حالا چه سالم باشن چه حالا بیماری قبل رو داشته باشن، سوالاتی رو داشته باشن یا مشکلاتی براشون پیش میاد که اصلا حالا روزه بگیریم روزه نگیریم، آیا روزه برای بیماری خوبه بده یا کلن برای حالا اون سلامتی اون ارگان چه تأثیری داره، که اون خب حالا بستگی به اون بیماری هایی که وجود داره حالا شاید وقت کنیم توضیحاتی رو بدیم. یه سری بیماری هستن که خب خیلی خاصن که شاید حالا ما خیلی وارد بحث اونا نشیم، ولی میتونیم راجع به خیلی از بیماری که شایع‌ترن و افراد بیشتری رو درگیر میکنن تا حدی بتونیم توضیحاتی رو داشته باشیم.
ضمن اینکه آقای دکتر مسعودی بزرگوار، ما برخی از علائم گوارشی هم هست که خوبه راجبش تاکید داشته باشیم، جدا از اینکه فردی مبتلای به یک بیماری قابل تشخیص اصلا باشه یا نباشه، برخی از علائم تشدید میشن، برخی تخفیف پیدا میکنن، اصولا با اون رعایت توصیه هایی که شما میفرمایید ممکنه که این علائم حتی تخفیف پیدا بکنیم و اصلا فرد روزه‌دارم باش مواجه نشه با این علائم.
بله، به عنوان مثال ما یکی از بیماری که خیلی شایع هست پدیده رفلاکس یا برگشت اسیده، که خب وقتی که ما وقتی که نگاه میکنیم که این چه کسایی دوچار رفلاکس اصلا میشیم، میبینیم که بیشتر این افرادی هستند که حالا یا پرخوری دارن یا وزن اضافه دارن یا غذاهای مثلا خیلی درهم برهم میخورن یا حجم زیادی مثلا از نوشابه های گازدار مثلا استفاده میکنن، میبینیم خب در اینا رفلاکس خیلی شایع‌تره. حالا اگر که بیایم رو بحث ماه رمضان، اگر که این افراد بتونن حداقل اون حجم غذایی رو که میخورن مدیریت کنن، حجم غذای کمتری رو بخورن، شیرینی کمتری رو بخورن، مواد چربی کمتری رو بخورن، اگر بتونن شاید اگر بخوایم بگیم از نظر فرم زندگی توی نوع افراد یه عامل محیطی رو بخوایم بگیم که غیر از دارو که بخواد بیشترین اثر رو داشته باشه بر روی اینکه اینا نیازشون به مصرف دارو کم بشه یا علائم رفلاکس یا برگشت اسیدشون رو کم کنه، کاهش وزنه. شاید بیشتر از هر رژیمی این تأثیر داره، یعنی شاید بیمار ممکنه که چیزهای مختلف رو نخوره، به چیزهایی رو نخوره ولی وزنش کم نشه، میبینیم اینقدر اثر نداره که یه درصدی از وزنش رو بتونه کاهش بده.
معمولا چند درصد کاهش وزن تاثیر میذاره؟
خیلی وقتا حتی 5% 10%، حتی ممکنه یه نفر وزنش حتی به حد استاندارد هم نرسه، ولی به همین چند درصدی که کم میکنه خیلی میتونه روش تاثیرات مفیدی رو داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم. راجع به سیر مواردم با شما صحبت خواهیم کرد. در ادامه برنامه خدمت شنوندگان عزیزم عرض می‌کنم که اونچه که در این برنامه مجله پزشکی تقدیم حضورتون میشه، سلامت گوارش هست و ایام روزه‌داری. توصیه‌ها رو پیش از شروع روزه‌داری تقدیم حضورتون می‌کنیم برای اینکه شما بدونید که چگونه باید سلامت بدن خودتون رو با شرایط جدیدی که در ماه مبارک باش مواجه میشید تطبیق بدید. توصیه‌ها رو بشنوید و اگر علائمی تشدید میشه بتونیم اون علائم رو کنترل بکنیم. رو بیماری های زمینه‌ای که شما مطرح میکنید در سلامت گوارش میتونیم پرسشاتون رو پاسخ بدیم. در ارتباط با انواع اقسام مشکلات گوارشی از ما بپرسید. در ارتباط با روزه‌داری 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک های شماست. ادامه میدیم با پیامک های خوب شما شنوندگان عزیز که داره به دست ما میرسه. عزیز شنوندی در مورد کولیت اولسراتیف پرسیدن یا کولیت زخم شونده، توضیح میفرمایید آقای دکتر؟ اصلا راجب خود کولیت هم یکم توضیح بدید برام.
ما در واقع بیماری کولیت حالا کلمه خب شاید گاهی اوقات اشتباه میشه با کلمه پولیپ.
بله،
پولیپ در واقع یه بافت اضافه یا گوشت اضافه در روده است، در صورت که کولیت یک التهاب، خراش، زخم، حالا گاهی با خونریزی یا بدون خونریزی در جدار روده است. حالا یه ترم حالا دیگه هم که گاهن ما حالا گفته میشه کولیت عصبی، که اون حالا اون کولیت عصبی بیشتر ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر.
بله،
که اونا رو ما در واقع جزء کولیت نمیدونیم و اون چیزی که حالا تحت عنوان کولیت اولسراتیو ازش نام برده میشه در واقع یک نوع بیماریه که فرد در کلمه کولون به معنی روده بزرگه.
بله،
و ایت که بهش اضافه میشه میشه التهاب روده بزرگ. حالا با بخوام حالا بهتر بگیم به فارسی میشه بیماری‌های التهابی روده بزرگ، که در واقع ما این بیماری‌ها بیماری هستن که معمولا علائمشون به صورت اسهال و خونریزی متناوبه. خب اسهال‌های خونی میتونن علل عفونی داشته باشن که معمولا اسهال‌های عفونی حالا یا خود به خود یا با آنتی بیوتیک خوب میشن، ولی بیماری کولیت اولسراتیو که یک بیماری با زمینه خود ایمنی عمدتاً یک بیماریه که نوسانش ادامه پیدا میکنه، خونریزی اسهال به صورت نوسانی ادامه پیدا میکنه و ممکنه که سالها مریض رو درگیر کنه و نیاز باشه که مرتباً در واقع داروشو مصرف کنه و جز بیماری مزمن تلقی میشه. حالا این بیماران راجع به این که در زمان روزه‌داری چه کاری میتونن انجام بدن، خوشبختانه اکثر این بیماران بیماریشون به صورت خفیف تا متوسط و این بیماران معمولا با خوردن قرصای ضد التهاب، قرصای مثلا مزالازین، خیلی راحت ممکنه علائمی نداشته باشن و بیماریشون کنترل باشه. مهم اینه که اگر روی دارو هستن داروشون رو قطع نکنن، چون یکی از مهمترین چیزایی که باعث میشه که اینا عود علائمشون رو داشته باشن قطع داروهاشونه. بنابراین میتونن داروهاشون رو تنظیم کنن. حالا گاهن خیلی وقتا ممکنه داروهاشون رو مثلا سه بار در روز بخورن، میتونن داروهاشون رو تقسیم کنن به سحر و افطار یا حتی مثلا سحر و افطار بعد مثلا 12 شب و همون حجم دارو رو با توجه به نظر پزشکشون مصرف کنن. اکثر این افراد چون فرمای خفیف رو دارن مشکلی تو این قضیه پیدا نخواهند کرد، ولی اگر فرمای شدید باشه که اینا کنترلشون سخته، نیاز به داروهای خاص بیشتری دارن، نظم داروهاشون بیشتر باشه، ممکنه که اینا نتونن اون زمان روزداری رو در واقع به صورت کامل انجام بدن. در این مورد ممکنه که نیاز باشه که نظر پزشکشون رو داشته باشن.
ممنون از شما. عزیز شنونده گفتن که من وقتی که روزه میگیرم شرایط معده‌ام به هم میریزه و چیزی که روش تاکید کردن این هستش که خب حالا یه علامتی که اذیتشون میکنه بادیگلوه. توصیه های کلی آقای دکتر با توجه به همین پیامک داشته باشین برای همه عزیزان روزه دارمون که اصولا اگه میخوان علائم گوارشی تخفیف پیدا بکنه، مثلا اگه یبوسته، اگر که ریفلاکس تشدید میشه، برای اینکه عموم مردم بدونن برای سلامت گوارششون چی کار باید بکنن و تکلیفشون با روزه‌داری چی هست، توصیه ها رو بشنویم کلی از شما. مثل همین شنونده عزیزی که کلی گفتم میدم و همین ریز بادیگلو زیاد میکنم، بعد بریم سراغ تک تک موردایی که با ما مطرح میکنن، مثل همین کلیت اولسراتیو که مطرح شد.
خب اگر به صورت کلی اگر فردی است که حالا قبل از روزداری علائم داره که خب اون در واقع شاید بیشتری بیماری براش تلقی بشه، بهتره که قبل از زمان حالا ماه رمضان پزشک مراجعه کنه و اون مشکلاتش رو تا جایی که میشه قبلش حل کنه، چون ما پدیده به نام حالا بگیم دیسپپسی یا سوء هاضمه، این افرادی هستند که حالا ممکنه تحت شرایط مختلف با خوردن غذاها، دیر شدن غذاشون یا حتی استرس باعث بشه که این علائم نفخ، گاز، دلپیچه، دلدرد، آروغ زدن اینا درشون تشدید بشه.
همه اینا رو شما میگید سوء هاضمه.
حالا به صورت کلی میگیم سوء هاضمه که حالا زیر مجموعش میتونه که یک حتی یک زخم معده یا زخم اثناعشر باشه، حتی حالا گاهن ممکنه حتی زیرش یک سرطان معده باشه، یا اکثرشون به صورت اینن که وقتی اندوسکوپی میشن هیچ علتی وجود نداره که ما اینا رو بهش میگیم سوء هاضمه، حالا فانکشنال یا عمل کردی، که در واقع علت حالا خیلی بدی نداره، علت مشخصی نداره، ولی خب علائم رو دارن که حالا بسته به اون زمینایی که درشون وجود داره ممکنه ما بگردیم دنبال علتش یا درمانه مختلفی بهشون داده بشه. به عنوان مثال اگه کسی ببینیم که زخم داره، مهمترین عواملی که میتونه زخم رو ایجاد کنه میکروب هلیکوباکتر پیلوریه، شاید در خط اول، مصرف انواع اقسام داروهای مسکنه و علت مهم سوم سیگار، که این سه تا خب علل دیگه وجود دارن ولی این سه تا در صدر لیستی عواملی هستند که میتونن زخم رو ایجاد کنن یا سوء هاضمه رو ایجاد کنن. حالا رژیم های غذایی که باز ممکنه که حالا هم در ماه رمضان اتفاق بیفته هم در حالا غیر ماه رمضان باشه، باز اینا میتونه این قضیه سوء هاضمه رو بدتر کنه. به عنوان مثال خوردن نوشابه به صورت روزانه، شما اگر که نوشابه تا یه حدی شاید علائم ایجاد نکنه ولی وقتی که از یه حدی زیادتر شد خودش میتونه باعث ورم معده، پدیده رفلاکس، سوء هاضمه و خیلی مشکلات دیگه بشه. از مشکلات دیگه خوردن حجم زیادی از غذا هست. حالا ممکنه این قضیه در ماه رمضان برخلاف این که حالا افراد، چون حالا بعضی وقت افراد فکر از ترس گرسنه موندن مثلا میان، شاید حالت عادی مثلا یه نهار کامل میخوره، یه صبحونه کم میخوره، یه شام مختصر، اینو میاد تعبیرش میکنه به یک سحر و افطار خیلی مفصل، که ما گاهن میبینیم بعضیا حتی بعد از ماه رمضان حتی چاقتر میشن، یا یه حجم زیادی مثلا از شیرینی، مثلا زولبیا، بامیا، یا خیلی مواد شیرین یا خیلی مواد چرب رو استفاده میکنن، که حالا ممکنه اگر همین کار رو در حالا ماهای دیگه هم انجام بدن این اتفاق درشون ایجاد بشه، که این پدیده ممکنه حالا به خاطر ترس از گرسنگی در ماه رمضان شاید یه موقع در واقع در بعضی افراد بیشتر بشه و این منجر به اون شروع علائم در فرد بشه. حالا اگر فردی هم ما ممکنه بیماری هایی داشته باشه که اون بیماری ها با گرسنه موندن طولانی در واقع در فرد علائم رو ایجاد کنه، به عنوان مثال افرادی که زخم اثنا عشر دارن، اینا به صورت عادی ممکنه که درد نداشته باشن، با غذا خوردن هم ممکنه درد نداشته باشن، ولی وقتی که طولانی گرسنه میمونن، مثلا صبح زود که مثلا از شامشون خیلی گذشته باشه، میبینید با درد بیدار میشن. حالا این افراد ممکنه در ماه رمضان هم در طول مدت مثلا اون فاصله که گرسنه میمونن درد درشون ظاهر بشه. بنابراین اینا مواردیه که ممکنه که منجر به بروز علائم در فرد بشه، حالا چه در روزه داری چه بدون روزه داری.
دوستان خودتون چون اشاره کردید به زخمای گوارشی، میتونیم تعیین تکلیف بکنیم برای کسایی که الان براشون تشخیص گذاشته شده، یا این که باید به دکتر خودشون مراجعه بکنن؟ زخم در چه شرایطی اجازه روزه داری بهش داده میشه؟
در واقع زخم، چون ما اصولا کسی که سایه موقع است که فرد سابقه زخم داره، چون گفتم اگر کسی زخم داشته مثلا زخم معده یا اثنا عشر، این فرد وقتی مراجعه میکنه به عنوان بیمار، ما میبینیم میکروب هلیکوباکتر داره مثلا به عنوان یک علت، این علت رو درمان میکنیم و مشکل بیمار اصلا کلن حل میشه، یعنی فرد تبدیل میشه به یک آدم عادی که فقط سابقه زخم داشته، یا فردی است که حالا به دلایلی مقدار زیادی حالا یا طولانی مدت قرصای مسکن خورده، حالا انواع قرصا مثل پیروکسیکام، بروفن، قرصای از این قبیل، حالا اگر که اینا رو قطع کرده باشه و دیگه نیاز نباشه اینا رو مصرف کنه، زخمش هم ممکنه دیگه از بین بره و حالت عادی رو پیدا کنه. در نتیجه اگر ما اون علت رو برطرف کرده باشیم و بعد دیده باشیم که زخم خوب شده، این فرد یا حالت عادی داره. ولی اگر فردی است که زخم فعال داره، الان زخم داره، اگر فردی است که الان زخم داشته خونریزی کرده یا الان تحت مداوای حاد زخم، الان این افراد دیگه اجازه گرفتن روزه رو در اون شرایط نخواهند داشت. ولی در هر صورت بیماری که سابقه زخم داره بایستی که با پزشکش هماهنگ کنه.
ممنون از شما. خب تا اینجا ما راجع به زخم گوارشی صحبت کردیم، یه کوچولو راجع به ریفلاکس صحبت کردیم و برگشت اسید معده، راجع به سندرم روده تحریک پذیر صحبت کردیم. برامون بفرستین پرسشاتون رو، سعی میکنیم که کلیاتی در مورد مشکلات کبد، دستگاه گوارش برای شما بازگو بکنیم و کلیاتی رو در ارتباط با روزداری و سلامت گوارش شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-2876 همینطور 3102 برای پیامک‌های شماست. همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه مجله پزشکی، موضوع ما سلامت گوارش روزه‌داری. مهمان ما آقای دکتر محسن مسعودی که فوق تخصص مراحل گوارش کبد هستند و من میخوام برم سراغ پرسش های شما شنوندگان عزیز. راجب کبد چرب از ما پرسیدید و گفتید که کبد چرب گرید دو روزه‌داری چه توصیه هایی براش مطرح هست. آقای مهدی از کرمان، آقای دکتر بریم سراغ کبد چرب.
خب کبد چرب هم از بیماری هایی هست که حداقل در ایران به سرعت در حال افزایشه و خب عواملی که این بیماری رو ایجاد میکنن عمدتا برمیگرده به سندرومی، حالا قبلا به عنوان سندروم ایکس ازش نام میبردیم، که اینا افرادی هن که معمولا چاقن، چربی خون به خصوص تریگلیسیرید بالا دارن، قند خون بالا دارن، فشار خون بالا دارن، حالا زمینه های بیماری قلبی رو دارن. اینا افرادی هن که دچار کبد چرب میشن و شاید بخوایم بین این عوامل بگیم مهمترینش اضافه وزن و چاقیه که منجر میشه به این که سلول های کبدی معمولا زیر 5% چربی درشون است. ولی اگر چربی بدن از این حدی اضافه بشه، در واقع این چربی میره 10%، 20%، 30% و نهایتاً اون چیزی که عمدتاً ما خیلی وقتا بیماران یک سونوگرافی میارن و نشون میده که مثلا حالا چربی مثلا گفتن چربی مثلا درجه 1-2-3 گزارش میشه و خیلی افراد هم علائمی هم ندارن، یعنی فقط صرفاً حتی ممکنه به دلایل دیگه ای رفته باشن و یک آزمایش داده باشن یا یک سونوگرافی شده باشن، میبینن که در سونوگرافیست براشون میخونه که کبد چربه یا یک آزمایش دارن که آنزیمای کبدشون بالا رفته. این شاید اکثر بیماران اینجوری تشخیص داده میشن و بعد که مراجعه میکنن، خب ما وزنشون که میکنیم میبینیم که خب وزن بالا هست، حالا اگر خیلی ازشون تریگلیسیرید بالا دارن و خب اگر بخوایم بگیم چه درمانی برای اینا واقعا وجود داره، کاهش وزن. بنابراین اگر این افراد بتونن حدود 10% وزنشون رو کم کنن، خیلی علائمشون و بهتر میشه، سونوگرافیشون بهتر میشه، حتی تخریب هایی که در کبدشون ایجاد شده باز اونها هم میتونه بهتر بشه. حالا برای اینکه بتونن وزنشون رو کم کنن، بایستی که میزان مصرف موادی که چربتره و شیرینتره رو به صورت کلی کاهش بدن، ورزش بیشتری انجام بدن تا این کاهش وزن درشون اتفاق بیفته. و واقعیت اینه که در حال حاضری که ما هستیم دارویی الان نداریم که حالا خیلی وقتا حالا بیمار میگه مثلا دارو، الان دارو ساخته نشده که یه نفر مثلا 100 کیلو باشه، مثلا قد خیلی کوتاه داشته باشه و این دارو بتونه چربی کبدش رو حل کنه ولی وزنش 100 کیلو بمونه. حالا ما ممکنه مثلا دارویی بهش بدیم اشتهاش کم بشه یا کار دیگه کنیم وزن کمک کنیم وزنش کم بشه، ولی اینکه از دارو انتظار داشته باشه با عدم کنترل رژیمش کبدش پاکسازی بشه یا چیزایی رو حالا میشنویم مثلا پاکسازی کبد
واسم اتفاقا ازتون بپرسم. آره
حالا بالاخره حالا طب سنتی تو این قضیه شاید بتونه یه قسمتاش کمک کننده باشه، ولی اینکه فکر کنن مثلا یه داروی گیاهی میخورن کبدشون پاک میشه یه همچی چیزی وجود خارجی نداره، مگر اینکه فرد بیاد چیکار کنه بالاخره اون چربی کل بدنش رو به طریقی کاهش بده که عمدتاً بالاخره یک مشاوره تغذیه رژیم و اینجور مسائل میتونه کمک کنه. حالا اگر بیمار حالا یا شناخته شده از کبد چربیش یا شناخته نشده میاد ماه رمضان، اگر در ماه رمضان گفتم اگر که حالا بر صورت این کمک کنه که مثلا اون سحر افطار رو کمتر حداقل مصرف کنه، یه فعالیتی داشته باشه آخر ماه رمضان، یه درصدی کاهش وزن داشته باشه، خب خوبه براش، خیلی خوبه، یعنی اینجا کبد چربیش واقعا میتونه کمک کنه و بهتر بشه. ولی اگر که ماه رمضان منجر به افزایش وزنش بشه، خب در اینجا عملا شاید خیلی روی این قضیه حداقل کمک زیادی بهش نشه.
قابل توجه شنونده عزیزی که گفتن کلی از ما پرسیدن، گفتن اصلا بگید که روزه داری برای سلامت بدن کلی میشه گفت خوبه یا بده؟ ببینین اصلا ما نمیتونیم که کلی همچی چیزی رو صراحتا بگیم، بستگی داره شرایط فردی هر انسانی با بیماری زمینه‌ای که داره، اما توصیه های رو تقدیمتون میکنیم که بدونید روزداری که بخواد به سلامت شما کمک کنه اصولش چه هست. همینطور که آقای دکتر فرمودن زیاده روی در افطاری و سحر خب بالاخره اون مضرات خاص خودشو داره دیگه. حالا ما توصیه ها رو از زبان متخصصان رشته‌های مختلف در همین ایامی که پیش از ماه مبارک هست و همینطور در ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون خواهیم کرد، در صورت بیماری‌های مختلف، شرایط فردی شما، پرسش‌هایی که مطرح می‌کنید و شما هم درخواستتون رو برای ما ارسال بفرمایید، ما سعی می‌کنیم از شایع‌ترین موارد برنامه داشته باشیم خدمتتون که بدونید که برای هر فردی چه اصولی باید رعایت بشه با توجه به داروهایی که داره مصرف می‌کنه، بیماری که داره، تا بتونه روزه‌داری کامل و خودش رو حفظ بکنه. عزیز شنونده پرسیدن که من معده حساسی دارم، بفرمایید که کلسیوم سیترات اگر مصرف میکنم در وعده افطار باشه یا سحر، همینطور ایشون لووتیروکسین هم دارن مصرف میکنن.
بیشتر سوالشون راجع به زمان
بله میخوام بدونن تو وعده افطار بهتری یا سحر کلسیوم رو کدوم.
کلسیوم شاید خیلی تفاوتی نکنه ولی لووتیروکسین رو حالا به صورت کلی حالا بهتره که زمانی باشه که یه فاصله زمانی با غذا خوردن داشته باشه. حالا مثلا در ماه رمضان شاید مثلا ایشون میتونه لووتیروکسین رو شاید تا 12 شب میخواد بخوابه بخوره بخوابه، یعنی یه زمانی باشه که فاصله با غذاهایی که خورده داشت باشه خوب بهتره. ولی کلسیم رو حالا فرقی نداره، میتونه حالا سحر یا افطار بخوره.
شنونده عزیزی 25 ساله گفتن که مشکل معده دارم، نگفتین به ما تشخیصی که براتون گذاشته شده چی هست و فشار خونش هم میگن پایینه، میگن وقتی که من روزه بگیرم خیلی نمیتونم افطاری و سحر چیزی بخورم، اگر بخورم حالم بد میشه، معمولا همین چند روزی که روزه میگیرم مثلا کارم میکشه به بیمارستان، توصیه میشه بهشون کرد با همین شرحالی که دارن میگن آقای دکتر؟
خب در هر صورت ایشون حالا همونجور که خودشون گفتن معده‌اش ضعیفه که اون حالا یه شاید دیگه در این مرحله اینقدر مشکل داره که شاید یه بیماری یا یه مشکلی داره که در این صورت ایشون نیاز داره که مراجعه پزشکی داشته باشن و اون معده بررسی بشه، شاید زخم داره، شاید مشکل دیگه‌ای داره که اون مشکلش حل بشه، چون ظاهرا با یکی دو روز هم مشکل پیدا میکنه.
بله.
در نتیجه باید اون مشکل زمینه ایش در صورت حل بشه.
عزیز شنونده میگن که زخم اثناعشر داشتن، 30 سال پیش جراحی هم شدن و میگن که رمضان های گذشته یک روز در میان روزه گرفتن، اما میگن سال جاری معده دردهای شدیدی دارن، آیا میتونن روزه بگیرن یا خیر؟
ایشون با توجه به که زخم داشته و عمل شده، یعنی در واقع یک زخم پرخطر داشته، یعنی زمانی زخمی بوده با عارضه، بایستی که دید ایشون در اون زمانی که زخم داشته اون عللش که حالا گفتم مهمتر علت میکروب هلیکوباکتره و حالا مسکنا هستن، سیگار، این عوامل بایستی ببینیم اصلا از بین رفتن یا نرفتن. با توجه به اینکه قبلا عمل جراحی روی معده‌شون شده و الان هم سالها